بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145 صفحه 15 هم از سالس ان دائره موجودن بالحس فا این کانت حقیقیه لازم ابطال الجز. بس در جز الایت تجزا داشتیم و میخواستیم که جز الایت تجزا رو باطل کنیم. دلایلی بر بطلان اقامه کردیم، بعد سه دلیل دیگه گفتیم در اینجا موجود است که در هر سه دلیل از تکذیب حس استفاده میکنیم. دو تا از اون دلایل خوندیم، الان دلیل سوم میخوام مطرح کنم. دلیل این است، دائره رو ما حسن داریم، یعنی حس میکنیم که دائره در جهان خارج موجوده. این دائره که در جهان خارج موجوده یا این که دائره حقیقی است یا دائره حقیقی نیست. اگر دائره حقیقی باشد بحث میکنیم و ثابت میکنیم که جز ولایت تجزا نداریم. اگرم دائره غیر حقیقی باشد باز ثابت میکنیم که جز ولایت تجزا نداریم. دائره حقیقی دائره ایست که محیطش دندانه دندانه نباشد، واقعا دائره باشد. دائره غیر حقیقی اون دائره ایست که محیطش دندانه دندانه باشه، یعنی محیط دائره تورفتگی برامدگی داشته باشه. البته یه فرضیه‌ام برای دائره غیر حقیقی داریم که میتوان گفت اینجا هم اون فرض رو میتونیم اراده کنیم در کلام مرحوم علامه، با اون اینه که سطح دائرمون بعضی قسمتاش برآمده باشد بعضی قسمتاش تو رفته باشد. البته حالا این خیلی مطرح نیست، اونی که مطرحه همینی که دائره محیطش دندانه دندانه باشد، اونی میگیم دائره غیر حقیقی. خب پس دو تا فرض شد، دائره یا حقیقی است یا دائره غیر حقیقی است. اگر جز لایت تجزا نداشته باشیم به همه اجزا تجزیه بشن که دائره ما دائره حقیقی خواهد بود، اما اگه جزء لایتجزا داشته باشیم ممکنه حالا دائره حقیقی داشته باشیم، ممکنه بس نداشته باشیم. خب حالا دائره رو فرض میکنیم که حقیقی باشه، یعنی محیطش دندانه دندانه نداشته باشه بلکه خط متصل باشه. اون کسی که میگه دایره از جزء لایت تجزا تشکیل میشه، خب اجزا رو میریزه به صورت دایره در میاره، ممکنه یه جزء بالا بشه یه جزء پایین بشه، دندانه دندانه درست بشه، وقت دایره حقیقی نباشه. حالا ممکنه رو محیط این دندانه ها حاصل بشه، ممکنه این تورفتگی ها و برجستگی ها در سطح دایره باشه که حالا بر ما فرق نمی کنیم. ما فرض می کنیم محیطش دندانه داره. خب اگر دایره حقیقی بود اجزا و مرکب از اجزا بود، این اجزا یکی از دو حالت رو دارن، یکی این که ظاهر و باطنشون با هم تلاقی میکند و دیگر این که ظاهر و باطنشون با هم تلاقی نمیکند. هر جزئی رو که ملاحظه کنید، اگر ظاهر و باطنشون با هم تلاقی کردن، یعنی دو تا جز کنار هم قرار میگیره، ابتدا ظاهرشون به هم تلاقی میکنه، همین دیگه، دو تا جز کنار هم بذارید ظاهر این دو تا جز به هم تلاقی میکنه، یه وقت باطن هم تلاقی میکنه، لازمش اینه که این دو تا جز در هم فرو بره که ظاهر و باطنشون به هم تلاقی کنه، و اگه تو هم فرو نرفتن فقط ظاهرشون تلاقی میکنه، باطنشون بیرون از همه. پس ناچار باید این اجزایی که ظاهر و باطنشون تلاقی میکنه با هم تداخل کنن، تو هم دیگه برن. وقت لازمه این وضع این است که دائرهی که در قطب کره تشکیل میشود که دائره کوچک است، و دائری که در منطقه کره تشکیل می شود که دائره بزرگه، هر دو از نظر اندازه یکسان باشن، چون اجزای اون هم تو هم فرو رفته، اجزای این هم تو هم فرو رفته. اگه اجزا باقی بمونن، خب بله دائره منطقیه چون اجزایش بیشتره بزرگتره، دائره قطبیه چون اجزایش کمتره کوچکتره، ولی وقتی این اجزا در هم فرو میرن و تداخل میکنن، یه فرقی بین دایره و بزرگ کوچیک باقی نمیمونه، همه اجزا با هم تلاقی میکنن، تو هم داخل میشن، چه در دایره بزرگ باشن چه در دایره کوچیک باشن. پس لازم نیست که دایره منطقیه و دایره قطبیه با هم فرقی نکنن، در حالی که بلوجدان فرق میکنن، دایره منطقیه دایره منطقیه دایره بزرگیست که تو کره موجوده، دایره قطبیه دایره کوچیکیست که در کره موجوده. اینا قبلا توضیح دادم دیگه، دایره منطقیه و قطبیه روشنه، برای چون قطب و اینا همه رو گفتن، یعنی دایره‌ای که در خط استوای کره قرار میگیرد و دایره‌ای که در قطب کره قرار میگیرد با هم فرق دارن، یکی بزرگتره یکی کوچکتره، ولی اگه اجزایشون با هم تلاقی کنن ظاهرن و باطنن، لازمش اینه که فرقی بین این دو دایره نباشه، دایره بزرگ و دایره کوچیک و هم مساوی باشه، و این باطله. پس تلاقی کردن اجزا ظاهرن و باطنن باشه، بنابراین لا یبقا جز این که تلاقی در ظاهر اجزا حاصل شود، در باطن حاصل نشود، یعنی این دوتا جز که با هم تلاقی میکنن ظاهرشون با هم تلاقی کنه، باطنشون تلاقی نکنه. خب اگر اینطور باشه، معلوم میشه هر جزی ظاهر داره باطن داره، اگر ظاهر داره باطن داره تقسیم میشه دیگه، تقسیم میشه به دو قسم، یک قسم ظاهر یک قسم باطن. شما میگید ظاهرشون با هم تلاقی میکنه، باطنشون تلاقی نمیکنه، یعنی ظاهرشون رو جوری حکم میکنید باطنشون جور دیگه، اصلا جداشون کردید. پس معلوم میشه این جز این جز ظاهر و باطن داره و قابل تجزیه است. پس در دایره حقیقی ما اجزا، اگر قائل بشیم به این که از اجزا تشکیل شده، میگیم که یا این اجزا با هم تلاقی میکنن ظاهرن و باطنه، یا با هم تلاقی میکنن فقط ظاهرن. اگر بگی تلاقی میکنن ظاهرن و باطنن، لازمش اینه که اون دایره بزرگ و دایره کوچک یکی بشه، چون همه اجزاشون با هم تلاقی میکنن تداخل میکنن. اما اگر بگویید نه، تلاقی فقط در ظاهر است در باطن نیست، خب معلومه مقدار دایره بزرگتر همچنان بزرگ میمانه، دایره کوچک هم همچنان کوچک میمانه، دو تا دایره با هم مساوی نمیشن، ولی محضور دیگه لازم میاد، و اون محضور اینه که هر جزئی ظاهر پیدا میکنه باطن پیدا میکنه، یعنی تجزیه میشه به دو بخش، بنابراین باز نتیجه میدهد که جز لایت اجزا نداریم. پس اگر دایره حقیقی بود وضعش روشن شد، حالا اگر دایره غیر حقیقی بود، دایره غیر حقیقی بود، دندونه داشت، محیطش برآمدگی و تورفتگی داشت، می‌فرماید ما تو اون تورفتگی ها یه دونه جز می‌ندازیم، تو هر تورفتگی یه جز می‌ندازیم. اگر این جز درست قالب اون تورفتگی بود، هیچی از این جز بیرون نموند، درست کیپ اون تورفتگی رو پر کرد، دایره دندانه هاش از بین میره، میشه یه دایره حقیقی. وقتی دایره حقیقی شد، حکمش هم نیست که الان بیان کرد که یا اجزایش و هم ظاهران و باطنان تلاقی میکنه یا فقط ظاهران، حکمش گفتیم دیگه تموم شد. اما اگر شما اون جز رو انداختید تو اون تورفتگی، یه نظر از جز بیرون موند، معلوم میشه جز تفسیر میشه که قسمتیش در درون حفره قرار میگه، قسمتیش بیرون قرار میگه. اگر هم اینقدر این تورفتگی گود بودی، یه جز انداختید هنوز باز جا خالی داشت، جز دوم میندازید، وقتی جز دوم یا پرش میکنه دوباره دایره میشه دایره حقیقی، یا پرش میکنه یه خوردم از این جز بیرون از دایره میاد که در این صورت جز تجزیه میشه، چون قسمت بیرونی پیدا میکنه قسمت درونی پیدا میکنه. پس اینطور شد، اگر دایره حقیقی باشد دو تا فرض دارد، یه فرضش باطل شد چون مستلزم این است که دایره کوچک و بزرگ یکسان باشد، یه فرض دیگرش مستلزم تقسیم جز شد. و اگر دایره غیر حقیقی باشد، ما اون دندانه ها رو وسیله جز پر میکنیم، باز دو حال پیش میاد، یا اینکه این دایره غیر حقیقی حقیقی میشود که ارجاعش میدیم به بحث قبل، ثابت میکنیم که جزء برکت جزا نداریم چون بحث در دایره حقیقی کرده بودیم، یا اینکه این دایره دایره حقیقی نمیشه، یه قسمتی از جزء بیرون میمونه از اون حفره که در مثال لازم میاد جزء تجزیه شود. پس توجه کردید در تمام این بحثی که مطرح کردیم چندین فرض پیش آمد، بعضی فرضا باطل بودن، بعضی فرضا که صحیح بودن جزء لا یتجزا رو نفی میکردن و ثابت میکردن که هر جزئی تجزیه میشود. بنابراین این بیانی که کردیم دلیل سوم است بر علیه قائلین بساز. و همونطور که توجه میگیر از حس استفاده کردیم، حس رو ما گفت دایره داریم، دایره رو ما حس کردیم و بعد توضیح داریم که این دایرهی که ما یقین داریم و وجدانش کردیم و میدونیم در خارج موجوده، آیا دایره حقیقی یا غیر حقیقی، چه توضیح داریم و نتیجه گرفتیم که تو ذره تجزا نداریم. از سالش این دایره صفحه 145 این صفحه 15 از ثالث این دایره موجودم به حس، دایره به حس موجود، ما دایره رو میبینیم. فین کانت حقیقیتن، اگر دایره دایره حقیقی باشه رازم میاد که جز لایت اجزا باطل شود، یعنی ما جز لایت اجزا نداشته باشیم. چرا؟ زیرا دایره قطبیه، یعنی دایره‌ای که در اطراف قطب کره تشکیل می‌شود که دایره کوچکی است، اگر اجزایش تلاقی کنند به ظواهرها و باطنها، اگر متشکل از اجزا باشه، اگر دایره حقیقی مرکب از اجزا باشه و اجزایش با هم تلاقی کنند به ظاهر و باطنشون، لازمش اینه که اجزا در هم فرو برند، وقت اجزای دایره قطبیه که دایره کوچک است با اجزای دایره منطقیه که دایره بزرگ است فرقی نمی کنند، در نتیجه خود دایره کوچک با دایره بزرگ مساوی میشه. ثابت دایره تل منطقیه، ثابت دایره تل منطقیه، ثابت زمیرش فرم گره به دایره قطبیه، وقت این دایره قطبیه مساوی میشه با دایره منطقیه که این خلفه. این در صورتی بود که اجزا با هم ظاهرن و باطنن تلاقی کنند، و این تلاقی به باطنه ها، اگر این اجزا فقط به باطنشون تلاقی کردن خاصه، من گفتم ظواهرشون فرق نمی کنه، و این تلاقی به باطنه ها خاصه، اگر این اجزا فقط به باطنشون تلاقی کردن ظاهرشون تلاقی نداشت، لازم الانقسام لازم میاد که جز ظاهر و باطن داشته باشه، و وقتی ظاهر و باطن داشت انقسام میپذیره، یعنی منقسم شده، منقسم شده به ظاهر و باطن. پس گفتیم لازم بطلا، لازم ابطال الجزء، حالا نتیجه گرفتیم ابطال الجزء. و این لم تکن حقیقتن از برون فینکانت حقیقتن، اگر دایره، دایرهی که ما داریم به حس میکنیم دایره حقیقی نباشد، کان ذالک یعنی حقیقی نبودن دایره، به خاطر این است، به خاطر برآمدگی بعض اجزا این دایره است و انخفاض تورفتگی بعض دیگر است. علت این که این دایره دایره حقیقی نشده این بوده که قسمتیش تورفته، قسمتیش برجسته شده، چون از اجزا تشکیل شده دیگه، اجزا ممکنه بعضیشون بالا برن بعضیشون پایین بیان، یک نواخت نباشن. لکن المنخفض یعنی اون قسمت تو رفته، از مول اول جز اگر از طریق جز پر بشه، و لم یفزل، کتاب داره لم یفزل غلطه، لم یفزل درسته، کتاب شما لم یفزل داره اون درسته برده، و لم یفزل اگر ما منخفض رو پر کردیم با یه جز و اون جز اضافه نیمد، یعنی قسمتی از جز بیرون از محیط دایره نزد، صاف محیط دایره رو پر کرد، اگر پر شد اون منخفض به وسیله جز و جز اضافه نیامد بیرون از دایره قرار نگرفت، کانت دایره حقیقی، این دایره دایره حقیقی میشه، تا حالا دایره حقیقی نبود چون منخفض و مرتفع داشت، ما منخفض رو پر کردیم دایره شد دایره حقیقیه. و اگر دایره دایره حقیقی شود لازم ما ذکرنا، همون مباحثی که ما در دایره حقیقی گفتیم در اینجا پیش میاد دیگه، دو مرتبه احتیاج به تکرار نیست، لازم ما ذکرنا یعنی لازم میاد همون مطالبی رو که ما در دایره حقیقی گفتیم و به کمک اون مطالب جز لا تجزه رو باطل شد. و الا، و الا توجه کنید، یعنی اگر اون منخفض، اون قسمت تو رفته دایره غیر حقیقیه به وسیله جز پر شود، و لم یفزل نباشد بلکه یفزل باشد، و الا یعنی اگر اضافه بیاورد اون جزی که داره این حفره رو پر میکنه، لازم الانقسام، لازم میاد که جز تقسیم شود، زیرا الان قسمتیش درون حفره است، قسمتیش بیرون حفره است، خب جزی که دو قسمت داره معنیش اینه که تقسیم شده. خب حالا که متن علامه رو، یعنی شرح علامه رو خوندیم و تموم شد، متن خاجر رو چه دیگه میکنی؟ هرچند که متن خاجر تا حدی معلوم شد، عبارت خاجر توجه کنید، و یلزمهم ما یشهد الحساب کذبهی، یعنی لازم می آید طرفداران جزء لا یتجزا را، لازم می آید چیزی که حس به کذب اون چیز شهادت می دهد، یعنی یه امر خلاف واقع لازم میاد که حسم متوجه خلاف واقع بودنش میشه، البته حس متوجه خلاف واقع نمیشه، حس حکم به خلاف بودنش میکنه، ما میفهمیم که، یعنی حس خلافش رو وجدان میکنه، ما میفهمیم که پس خلاف واقع. لازم میآید قائلین به جزء لا یتجزا را، آنچه که حس حکم به کذبش میکند، یعنی اگر جزء لا یتجزا قائل بشیم باید امری که خلاف حسه مرتکب بشیم، باید به یه امری که خلاف حسه مرتکب بشیم. اون امری که خلاف حسه چیه؟ ستاست، من تفکک یک، ستون متحرک دو، انتفاع دایره سه، که هر سر توضیح دادیم. تفکک این بود که دائره‌ای یا کره‌ای که دارد حرکت می‌کند، یه دائرش که دائره کوچکتر بیسته، دائره بزرگترش حرکت کنه. البته چند تا فرض مثلا، یه فرضش این بود، لازمه این فرض این شد که اون قسمت بزرگ که داره حرکت میکنه از قسمت کوچکی که داره میسته جدا باشه، یعنی تو کره باید تفکک باشد، جدایی باشد بین دوائری که تصور میشن. یا کره نگید، سنگ آسیا بگید. لازم وقتی این سنگ آسیا حرکت میکنه با اون تصویری که کردیم لازم میاد که یک قسمتش که بزرگتره دائما حرکت کنه، قسمت کوچیکش بیسته. خب معلوم اگه یک قسمت سنگ حرکت میکنه یک قسمت نیسته، معلوم میشه که اجزای سنگ از هم جدان و الا معنی نداره که یک قسمتش بیسته یک قسمت حرکت کنه. بنابراین اگر جز لای تجزیه داشتیم تفکک داریم. دوم و سکون المتحرک، اینم باز توضیح داریم، اگر جز لای تجزیه داشته باشیم لازم میاد که متحرک یعنی اون بطیعی که داره حرکت میکنه در این حرکت ساکن باشه، که اینم جلسه گذشته توضیح داده شد. سوم و انتفاع دایره، لازم میاد که دایره نداشته باشیم. اگر جز لای تجزیه داشته باشیم لازمش اینه که دایره نداشته باشیم. چرا؟ چون همین الان توضیح دادیم که اگر جز لای تجزیه نداشتیم دایره منطقیه با قطبیه مساوی میشه. چرا مساوی میشه؟ چون لازم میاد اجزا همه با هم تلاقی کنن. وقتی اجزا با هم تلاقی کردن و تداخل کردن دیگه ما اجزایی نداریم که دایره را تشکیل بدن، فقط یه جز واقعی مونه که اونم دایره تشکیل نمیده. پس در صورتی که ما دایره مون دایره حقیقیه باشه و جز لای تجزیه نداشته باشیم، یعنی اجزا ظاهر و باطنشون تلاقی کنه، لازمش اینه که دایره کوچک و بزرگ مساوی باشه. و دایره کوچک و بزرگ نمیتونه مساوی باشه جز لای تجزیه نداریم که ظاهر و باطن با هم تلاقی نکنه، فقط ظاهر تلاقی کنه. ساجران باید بگیم دایره نداریم. از چرم چطور میگیم دایره نداریم؟ چون جز لای تجزیه که اجازه تلاقی ظاهر رو دون الباطن میده، جز لای انکار جز لای تجزیه، انکار جز لای تجزیه بیان میکند که ظاهر جز با باطن جز نباید با هم تلاقی کنن، ظاهر ها تلاقی کنن باطن ها تلاقی نکنن. اگر ما جز لای تجزیه رو باطل دونستیم این وقت پیش میاد که ظاهر ها تلاقی میکنن باطن ها تلاقی نمیکنن، یا برعکس باطن ها تلاقی میکنن ظاهر ها تلاقی نمیکنن. در این سای جز لای تجزیه نداریم جز تجزیه میشه. شما اینو منکرید، این فرض منکرید. پس فرض دیگر رو قائلید که اجزا ظاهر و باطن چون تلاقی میکنه. خب اگه اجزا ظاهر و باطن چون تلاقی کنه معنیش این که تداخل میکنه. تداخل که کردن دایره قطبیه و دایره منطقیه هر دو تبدیل میشن به یه جز، چون همه اجزا با هم تداخل میکنن دیگه. این جز با اون جز تداخل میکنه. خب وقتی تداخل کرد با جز سوم هم تداخل میکنه، با جز پنجم هم تداخل میکنه، همه با هم تداخل میکنن دایره رو میشه میشه. فقط یه جز میشه. پس قول به جز لای تجزیه مستلزم نفی دایره است. اما در صورتی که دایره حقیقی نباشه، شما اگه جز لای تجزیه دایره رو پر میکنید، اون اچلیم اون محل منخفض رو، اون گود شده رو، اون فرو رفته رو پر میکنی. اگر دایره حقیقی تشکیل شد به مسئله برمیگردی سر جو اولتون، یعنی همون بحثای قبل مسئله میکنی و میگید که اگر این دایره حقیقیه، اگر جز لای تجزیه نداشت، اگر جز لای تجزیه داشته باشیم لازمش اینه که دایره حقیقی نداشته باشیم. همین الان برمی کردیم. اگر دایره بشود دایره، اگر بله، اگر دایره بشه دایره غیر حقیقیه و جز هم که پرشریم یه خود بیرون بیاد، خب جز لای تجزیه نخواهیم داشت. جز لای تجزیه نخواهیم داشت. خب اگر شما جز لای تجزیه رو قبول کنید حتما میگید این حفره به وسیله جز پر شد و دایره شد دایره حقیقیه. دایره حقیقی هم که قبلا گفتیم حتما تداخل میکنه، چون جزء فرضی که در جزء الهیت تجزان جزء الهیت تجزان نباشه، یعنی جزء تجزیه بشه، فرضا رو شما قبول نمیکنید. دقت میکنید چه میکنه در بیان سوم؟ خصم ما که جزء الهیت تجزا رو قبول داره، نفی جزء الهیت تجزا رو قبول نمیکنه. یعنی اون فرضهایی رو که درش جز تجزیه میشه قبول میکنه، میمونه اون فرضهایی که درش جز تجزیه نمیشه، اونا رو قبول میکنه. اون فرضهایی هم که جز درش تجزیه نشه، اونجاییست که اجزا با هم تلاقی میکنن ظاهرا و باطنا که دایره منتفی میشه، یا اونجاییست که دایره غیر حقیقیه برمیگرده به حقیقیه، که وقتی برگشت به حقیقیه باز اگر جزء الهی تجزا رو ما قائل بشیم، دایره حقیقی هم اجزایش با هم تلاقی میکنن ظاهرا و باطنا، بازم بالاخره دایره منتفی میشه. علی حال توجه میکنید اگر جزء الهی تجزا رو منکر شدیم، میتونیم دایره رو قبول کنیم، ولی اگر جزء الهی تجزا رو قائل شدیم دایره رو بعد نفی کنیم. این که خواجه میفرماد انتفاع دایره به این مناسبته. مرحوم علامه طوری بیان کرد که گفت اگر جزء الهی تجزا داشته باشی این محضور را پیش میاد، پس باید جزء الهی تجزا نداشته باشیم تا محضور پیش نیاد. محضورش انتفاع دایره نبود، اون بیانی که مرحوم علامه گفت تو محضورش انتفاع دایره نبود، ولی خواجه مستقیم میگه اگر ما جزء الهی تجزا داشته باشیم انتفاع دایره لازم نیست. من با بیانی که مرحوم علامه کرده بود با استفاده از اون بیان ثابت کردم که چطور انتفاع دایره لازم نیست. چون توجه کنید در فرضی که دایره حقیقیه نداریم، دایره که پیدا شده دایره حقیقیه نیست، دو تا احتمال داریم. یکی این که جز رو تو اون محل منخفض، اون محل گود بندازیم و دایره حقیقی تشکیل بشه. یکی این که جز یه مقدارش بیرون بیاد. این فرض دوم که یه مقدار جز بیرون میاد، جز الهی تجزا رو باطل میکنه، خصم قبول نداره. پس فقط فرض اول رو باید قبول کنه که دایره بعد از این که قسمت های منخفضش پر شد دایره حقیقی میشه، اینو باید قبول کنه. این در دایره غیر حقیقی که برش کردیم این بالاخره به دایره حقیقی، اگه جز الهی تجزا رو قائل بشیم باید دایره غیر حقیقی رو برگردیم به دایره حقیقی، به بیانی که گفتم. خب میریم سراغ دایره حقیقیه. دایره حقیقی هم دو فرض داشت، یکی این که جز ظاهر و باطن تلاقی نکنن، یکی این که ظاهر و باطن جز تلاقی بکنن. اونجا که ظاهر و باطن جز تلاقی نمی کنن، جز لای تجزا درست میشه، جز لای تجزا نفی میشه و خاص قبول نداره. پس فقط فرض دوم رو قبول داریم، فرض دیگر قبول داریم که جزء الهیت تجزا داریم و یعنی اجزای دایره ظاهر و باطنشون به هم تلاقی میکنه. پس کسی که قائل به جزء الهیت تجزاست در تمام فرضهای ما به اینجا میرسه که دایره همون دایره حقیقیه باشه، چون غیر حقیقه هم اجزاز نیم به حقیقیه. لازم میره که دایره دایره حقیقیه باشد و دایره حقیقی هم اجزاش با هم تلاقی کنن ظاهرا و باطنا، یعنی تداخل پیدا کنن. تداخل اجزا هم به معنای این است که دایره ها منتفی شدن، هم دایره قطبیه منتفی میشه هم دایره منطقیه منتفی میشه، چون همه اجزا در هم تداخل میکنن و یه جز درست میشه. یه جز که نمیتونه دایره درست کنه، پس دایره منتفی میشه. بنابراین حرف مرحوم خواجه هم درسته که اگه جز الهی تجزا رو قبول کنی دایره رو باید منتفی بدونی، چون اون جاهایی که میتونه دایره رو درست کنه و دایره منتفی نباشه، اون جاها جز الهی تجزا باطل میشه، شما که خصمی قبول نمی کنی. اون جاهایی که جز الهی تجزا موجوده دایره باطل میشه، دایره منتفی میشه، شما هم اصرار دارید بر وجود جز الهی تجزا، پس دایره رو دارید منتفی میکنید. بله؟
شکلی دایره رو داشته باشه چشم، یک رو شکلی دایره رو داشته باشه.
نه جزء الهی تجزا شکل دایره نداره یا شکل کره داره.
الان میگوزه که وقتی اجزا ملاقات کنن و ربات کنن دایره منطقی و دایره قطبی مساوی میشه. من گفته که دایره انتفاع میشه، انتفاع دایره رو بیانه.
چرا عرض کردم با این بیانی که من کردم معلوم شد دایره منتفع میشه دیگه. اگر جزء الهی تجزا رو
منطقیه مساوی میشن، یعنی دایره هم
مساوی میشن، یعنی چی؟ خب مساوی میشن یعنی چی؟ یعنی تداخل میکنه دیگه، یعنی اجزا در هم تداخل میکنن، یعنی اونم میشه یه جز، دایره قطبی میشه یه جز، دایره منطقی هم میشه دو یه جز.
یعنی
یه دایره میشه یه قطب و منطق نداره. نه دایره دیگه نمیشه، یه جز میشه. حالا شما میگید جزئه ممکنه شکل دایره باشه، عرض میکنم جز شکل دایره نیست. شکل کره میتونه باشه، شکل مثلث میتونه، شکل دایره نمیتونه باشه، دایره سطحه، جز شکل دایره نیست. جز خودش گفتن یا شکل کره است یا شکل مثلث یا شکل، بالاخره دیگه دایره منتفی میشه، کره درست میشه، دایره منتفی میشه، همونطور که بیان کردم. پس کلام خواجه درسته که انتفاع دایره لازم میاد. میگه اگر جز الهی تجزا رو قبول نکردی میتونی یه جوری دایره رو درست کنی به همون بیان که گفتیم، الان دایره حقیقی یا غیر حقیقی. اما اگر جزء الهی تجزا رو قبول کردی و گفتی جزء الهی تجزا داریم، باید دایره غیر حقیقی رو به حقیقی ارجاع بدی، در حقیقی هم قائل به تداخل اجزا بشی، تداخل اجزا که بشه دایره منتفی میشه. خب تا اینجا استدلال های کسانی که جز الهی تجزا رو باطل می دونستن تمام شد. باید وارد استدلال کسانی بشیم که مدعی جز الهی تجزا هستن. این که رو در جلسه این دست خواهیم کنیم.